بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجة الله فی الارضین. فی الحدیث القدسی: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. اصل این زیارت عاشورا، زیارت شریفه عاشورایی که هست در مصباح المتهجد و در کامل الزیارات، در این دو کتاب جلیل، این زیارت عاشورا به سند صحیح نقل شده. در یکی از طرق این حدیث هست که وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه فرمودن: اینی وجدتم هذه الزیاره و هذا الزمان انا ابی سلام الله علیه. همینطور او از ابیه به هاز زمان، با همین زمانت هایی که در متن حدیث هست، که اگر کسی زیارت عاشورا رو با آدابش بخونه، ثواب و الفی حجه و الفی عمره و الفی غزوه، که هر کدام از اینها با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین باشه، ثواب همه اونها رو میبره. تا همین ضمانت رو میفرماند پدرانم گرفتن، تا امیرالمؤمنین، تا رسول الله این زیارت رو با همین ضمان از جبرئیل گرفته و جبرئیل با همین ضمان از خدای متعال گرفته. یکی دو نکته ای که هست، اولا اینه که این زیارت عاشورای زمان نامه های عجیبی کنارش هست. 2000 حج، 2000 عمره در یک روایتی داره، 100 میلیون به نظرم. ثواب غزوه با رسول الله، خواندن یک زیارت عاشورا. مرحوم علامه یحلی علی الله مقامه الشریف، یا الان تردیدم شد علامه یحلی یا دیگری، همین سوال براش پیش آمد که قبلا هم شاید عرض کردیم که چجوری سوال براش حل شد. این زیارت عاشورایی که هست، علی ای حال زیارت سید الشهدا سلام الله علیه از سایر زیاراتی که هست خیلی افضله، از جمله افضل زیارات وارده در مزار. این زیارت سید الشهدا سلام الله علیه معروف به زیارت عاشورا. اون چیزی که میخوام عرض کنم اینه، دو تا فقره از این زیارت، یکی از سلام علیک یا ابا عبدالله، که ابا عبدالله کنیه که وقتی میخوان با احترام از کسی یاد بکنن در زبان عرب، با کنیه از او یاد میکنن. حالا این کنیه گاهی به خاطر اینه که طرف پسر داره، مثلا میگن ابو علی به خاطر اینکه پسری داره به نام علی. گاهی اینه، گاهی نه، از اول که به دنیا میاد بهش میگن ابو علی به تفعل اینکه پسری پیدا کنه. تفعلوا بالخیر تجدوه، تفعل میزنن پسری پیدا کنه به نام علی، لذا از ابتدا بهش میگن ابو علی. مطلب در مورد ابا عبدالله الحسین علیه السلام این که ابا عبدالله گفته شد. چرا؟ بعضی گفتن چون وجود مقدس آقا 6 تا پسر داشته، 3 تا علی، علی اکبر و علی اوسف و علی اصغر و 3 تای دیگه به نام جعفر و محمد و عبدالله، ظاهرا محمد و عبدالله به نام فرزندشون ابا عبدالله، این بعضی این توجیه ها کردن. این توجیه به نظر صحیح نمیاد، چون از همون ابتدا که حضرت به دنیا آمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به نقل ام سلمه قنداقه بچه رو به دست گرفتن فرمودن عزیزون علیه یا ابا عبدالله، بعدم شروع کردن گریه کردن. روایت روایت معروفه که ام سلمه گفت اینجور گریه می کنیم؟ فرمودن گریه می کنم بر پسرم که به دست فعه باقیه یا از بنی امیه و قدر می رسیم. مثلا برام بالاتر از اینه که مثلا پسری به نام عبدالله، گاهی یک کسی در یک صفت نمونه می شود، او رو به نام پدر اون صفت میخوانن. تو فارسی خودمونم میگیم پدر فیزیک، پدر شیمی، پدر ریاضی. اون ابا عبدالله بعید نیست، پدر بندگی. ابا عبدالله پدر بندگی، چون تمام صفات بندگی در ابا عبدالله سلام الله علیه به نحو ممتاز، به نحو بی بدیل ظهور و بروز پیدا کرد، خاصه در این دهه محرم، خاصه در روز عاشورا، که از سماحت و شجاعت و مروت و وفای به عهد و انصاف و عدالت و صداقت و صمیمیت همه در ابا عبدالله دیده شد. السلام علیک یا ابا عبدالله، که خدای متعال به او سلام میده، ای پدر بندگی، ای پدر عبودیت، ای پدر بندگان خدا، ای پدر بنده خدا. علی ابن طعان محاربی قضیهش قضیهتون معروفه است. وقتی ابا عبدالله سلام الله علیه به منزل شراف رسیدن، بین طلوعین قبل از طلوع آفتاب به جوانان دستور دادن که برید آب بردارید، حتی زیادتر از مقدار نیازتون آب بردارید. اون لشکر هر دم ظهر رسیدن به کربلا، دم ظهر که رسیدن تشنه نا ندارن برن آب بردارن، وجود مقدس آقا دستور دادن برید سیرابشون کن. فرمودن نه تنها خودشون سیراب میکنید و اتباشون هم آب بدید. فرمودن نه تنها و اتباشون آب میدید، به یال و کوپال اتباشون هم آب برید، اتباشون هم خنک بشن. علی ابن طعان محاربی میگه من دیرتر از همه رسیدم به سرزمین شراب، وقتی رسیدم که دیگه هر کس از اصحاب ابا عبدالله مشغول به کسی بود و به او داشت سیراب میکرد، یا خودشا یا مرکبشا یا آب میپاشید و مرکبشا، کسی نبود به داد من برسد. دیدم یه آقای اومد دستش مشک آب بود، به من فرمود انخرابیه، لهجش لهجه حجازی بود، نفهمیدم چی میگه، او فهمید من حجازی حالی نیم، به لهجه عراقی فرمود انا خل جمل شطور طبقا بود. با دستان خودش مشک رو به من داد که آب بخورم. آب میخواستم بخورم، دستم میلرزید در اثر شدت تشنگی. فرمود به من اخنس سقا، مشک رو فشار بده. لهجه لهجه حجازی بود، باز نفهمیدم. دیدم با یک دستش مشک رو گرفت، با دست دیگر سر مشک رو داخل دهان من گذاشت، من رو سیراب کرد. اون وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام سلام داره، ابا عبدالله. نمونه این فضائل اخلاقی در وجود مقدس آقا فراوانه، تکرار مکررات هم هست برای شما، چه صداقتش، صفا، صمیمیت، وفا. اون چی که در وجود آقا دیده شد بشر دیگه به خودش ندید. اینا بگذرم، اونی که میخوام عرض کنم السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، در روایت منقول به نظرم در معانی الاخبار از مرحوم صدوق اعلی الله مقامه هست، به سؤال کردن از امام علیه السلام چرا امیر المؤمنین و امیر المؤمنین گفتن، فرمود لأنه علیه السلام یمیر المؤمنین بالعلم، چون حضرت یمیر از میره گرفته شده دیگه، تعام، حضرت تعام میدهد به مؤمنین به علم. اون وقت این سوال پیش میاد که امیر المؤمنین با یمیر المؤمنین چه ارتباطی با هم دارن؟ یکی امره، یکی ماره، ماره یمیر و میرن، امره یا امر و امره. لما سمی امیر المؤمنین امیر المؤمنین لأنه یمیر المؤمنین. اون کسانی که دستی در مطلب دارن، بعضی فرمودن قلب مکانی صورت گرفته، خود این ماده امره معره بوده، ماره بوده شده امره. اون قواعد قلب مکانی اینجا پیاده نمیشه. کسانی که خبیر به ادبیات و اینا هستن میدونن این نمیتونه قلب مکانی باشه. بعضی ها گفتن همون امیر المؤمنین از امره گرفته نشده، ماره یمیر و امیرو، امیر و متکلم وحدت، امیر المؤمنین یعنی من به مؤمنین طعام علمی میدم. آن وقت این امیر المؤمنین مثل گاهی جمله نقل میشه، یادتون هست تعبتش از را جمله نقل میشه، این همینطور حکایت شده اس شده برای وجود مقدس امیر المؤمنین. این هم درست نیست، چون در حکایتی که هست وقتی کلمه وقتی جمله حکایت میشه اعرابش دیگه تغییر نمی کنه در حالات مختلف. و حال اون که میگید یا امیر المؤمنین، انت امیر المؤمنین، مررت به امیر المؤمنین، اینها نیست. اونی که از نظر میاد باید به اشتقاق کبیر مراجعه کرد. ماده امره با ماده ماره که میره، با مور که واوه، اینا همه در اشتقاق کبیر با هم شریک. مور به معنی موجه، اونی که دائم میاد و میره، که اینا قبلا هم شاید عرض کردیم. مور به معنی موجه، اونی که دائم میاد و میره، به طریقی که مردم در زیاد رفت آمد میکنن به او هم مور اطلاق شده. اگر یه وقتی کسی یک بار یک ساعت سرپرستی کسانی رو به عهده گرفت، به اون نمیگن امیر. که امیر کسی است که سرکشی دائم بکنه، دائم. کما اینکه اگر کسی یه بار به کسی طعام داد، که به اون میگن مار زیدن، طعام به زید، تکفل غذای او رو میکنه. اینا در روح معناشون در اشتقاق کبیر یکیه. امیر موره که مثل موج دائم رفت آمد میکنه، دائم سرکشی میکنه. امیر المؤمنین سلام الله علیه امیر ما هستن، به این معنا که دائم، دائم موره، یه لحظه نیست، دو لحظه نیست. هر پلک زدنی، بلکه قبل از هر پلک زدنی، وجود مقدس حضرت امیر سلام الله علیه مور نسبت به ما، یعنی هم حافظ ما، هم ناظر ما، هم حفاظت مؤمنین میکنه، هم نظارت بر مؤمنین داره. امیر المؤمنین که میگن اینطوره، یعنی شأن امام معصوم علیه السلام همینه، لحظه به لحظه امیر مؤمنینه، متصدی نیست فقط یک لحظه دو لحظه، هم دائم رفت آمد میکنه. این شأن بعدن در ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین منتقل شد، یبن امیر المؤمنین. این ابن فقط به معنای ابن متولد جسمی نیست، اون تمام خصوصیات انتقال پیدا میکنه تا با آقا بقیت الله سلام الله علیه برسه. اون وقت اگر این طور شد، 14 نور پاک امیر ما هسته، که این 14 نور پاک هم ما رو حفاظت میکنن، هم نظارت دائمی دارن. این همون حدیثی است که قبلا میخوندیم، الامر بعد الامر و الشیء بعد الشیء الی یوم القیامه، لحظه به لحظه. قرض اینه که خودمون رو باید در حضور و نظارت این انوار پاک ببینیم. درسته که ظهوری برای ما ندارن، اما حضور که دارن. که اگر از ظهورشون محرومیم، از حضورشون نباید غافل باشیم. لا سیما اهل علم، اون اهل علمی که هست باید حواسش باشه دائم نه یک نور، 14 نور بر اون نظارت دارن. اگر خودشو در محضر 14 نور دید، اون وقت نباید گاه یه کارهایی که جلوی بچه انجام نمیده در محضر 14 نور انجام بده. اگر کسی اهل علم شد باید به این نکات توجه بکنه. ما امیر داریم، بی امیر که نیستیم که. رو این اساس هر کاری که میخوایم انجام بدیم امیر خودمون رو ناظر و حاضر بدیم، ببینیم آیا امیر ما رضایت به این کار داره یا رضایت به این کار نداره. در اقوالمون، در افعالمون، در گفتهامون، لاستی یا ما در تبلیغ دین. من خیلی دیدم اهل علم برای که میرن رو زنون و سلیقه ها و بدون اینکه از معصوم علیه السلام مدد بگیرن سلیقه خودشون رو به مردم منتقل میکنن، سلیقه خودشون رو به مردم میگن. گاهی در کیفیت عزاداری ها، گاهی در کیفیت اداره خانواده، گاهی در کیفیت تعاملات اجتماعی. همین اون چی که به ذهن خودم میاد یه زنونی به مردم تحبیل میده، اون امیرتون سرکشی میکنه، دائم داره شما رو میبینه. هر کجا شک کردید انشاءالله تعالی ایام تبلیغ هنوز در پیش دهه آخر زمان که تعطیلید و چون تعطیلید حتما باید تبلیغ برید. همواره در تبلیغتون حاضر و ناظر ببینید امیر خودتون، با مطالعه حرف بزنید. هر کجا شک کردید ساکت بشید، هر کجا ظنه حرف نزنید. مقطوعات رو به مردم تحویل بدید، اون چیزهایی رو به مردم بگید که اگر امیرتون که نظارت به شما داره و حاضر بر شما ظاهر هم شد، اگر ازتون پرسید از کجا گفتی بگی به این دلیل گفتم، به این حجت گفتم. اگر این کار رو کردید هم امیرتون ازتون راضی میشه، هم انشاءالله تعالی اون بهترین جا رو خواهید داشت در بهشت بدین خدا. نه اگر شد اداره یا عقاعد مردم با سلیقه ها و فهم خودم و این، نه این همون ته جهنمه که استخوان ها خورد میشه. علماء فجر جاشون اونجا، اون علمایی که با سلیقه حرف میزنن اونا جاشون همونجا، لایه زیرین جهنم استخوان هاشون مثل آرد میشه. اینا رو عرض کردم برای اینکه خودتون رو ملزم بدونید در ایام تحصیلی با احادیث، روایات و مبانی روایی ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین آشنا بشید. اون فقه اکبر، اون فراموش نشه. اعتقادات، اصول اعتقادات، اون مراجعی که اهل بخیه بودن، اونا وقتی میخواستن به دیگران اجازه اجتهاد بدن می فرمودن به تو اجازه می دهم که اجتهاد کنی در فقه که افضل و اجل علوم است بعد از اعتقادات. بعد از اعتقادات، اعتقادات باید بیاد به متن حوزه، اعتقادات باید بیاد به متن کاره. یه مؤسسه یه گوشه ای 50 نفر اونم معلوم نیست چه بکنن، اون فایده نداره. همانطوری که مکاسب کتاب درسی ماست، اعتقادات صدوق باید کتاب درسی بشه، تصریح الاعتقاد باید متن در احتجاج باید متن درسی ما باشه. اون چه جور متن درسی میشه؟ حتما باید مرکز مدیریت بذاره امتحان بگیره؟ نه، خودتون تبدیل به متن کنید، یه کار روزمرتون همین باشه. انشاءالله تعالی کلام معصوم نوره. اگر با کلام معصوم علیه السلام مأنوس بشید اون وقت میبینید دیگه بالاتر از اونی. اگر یه وقت یه روایت لا تنقض الیقین به شک صلاحیت داره 7 سال 8 سال مورد بحث قرار بگیره، اون وقت اون خطبه های عمیق و عنیق نهج البلاغه مولا سلام الله علیه که مشهون از اعتقاداتن، اونا صلاحیت ندارن 700 سال مورد بحث قرار بگیرن. اگر یه روایت لا تعاد 30 سال دست مایه کار یک فقیه میشه، اون وقت اون روایات اعتقادی، اون روایات اعتقادی که هست اون صلاحیت نداره دست مایه فکر قرار بگیره. ام من شیء الا عندنا خزائنه، این یعنی چی؟ خزائن هر چیز پیش خدا هست. این شیء یا شیء نیست، این شیء یا شیء نیست، یعنی چه؟ ام من شیء الا عندنا خزائنه، ظاهرا بعدش از ما ننزله الا بقدر معلوم. اگر یه دونه لاتن گذر یقینه به شک 7 سال میتونه دستمایه کار فراهم بکنه، این آیات چی؟ این آیاتو گذاشتن فقط سر قبر را بخونیم یا قرائت قرآن استیجاری مثلا؟ اینا برانیز فهمیده بشه، اینا داخل در متن کارمون باید بکنیم، ها کار روزمرمون بشه. اگر این کار روزمره شد، انشاءالله تعالی آیندهی مثل آینده شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه انتظارتون میکشه. نبودن کسانی که به ما این تذکرات رو بدن، چون این تذکرات رو به ما ندادن، نداشتیم کسی که تذکر به ما بده، این تذکر مهم رو به ما بده، جوانیمون به غیر این تیش. وقتی فهمیدیم این باید تو متن قرار بگیره که افتادیم دیگه، تو افتادیم لبه قرار گرفتیم یا افتادیم تو سرزیری، الان دیگه اون وقت دیر شد. شما که سنینتون سنین 20 و 22 و 25 این هاست، این تذکر رو تغییر داشته باشید. امیرتون رو امیر بدونید و برای اینکه به دستورات او عمل بشه با دستورات او آشنا بشید. برای اینکه با دستورات او آشنا بشید اصول کافی رو متن قرار بدید. دیگه الان وقتشه آرام آرام وارد روایات اعتقادی، آیات اعتقادی، تا انشاءالله تعالی همه تون قوی بشید. المسئله الثالثه التشبیه بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة حرام علاما عن المفسود و جماعت. یکی از محرماتی که چون حرامن اخذ اجرت بر اونها و پول گرفتن بر اونها هم حرامه، تشبیبه. این تشبیب از شب گرفته شده دیگه، شابم که میگن شاب، شب، یا گاهی اوقات میگن شب نار، ای ارتفع نار، این به معنی ابتداء کار، ایام نشاط جوانی رو میگن ایام شباب، اون ابتداء کاره. آتیشا وقتی روشن میکنن میگن شب ابتدایشه که ارتفاع میگیره بالا میره، ارتفاعی که گرفت به چشم میاد. تشبیب زن هم به همین معنا. ابتدا کنیم در شعر به ذکر زیبایی های یک زنی و شدت و حب به اون زن، در شعر مثلا همچین چیزهایی رو بگیم. ایشان میفرمان یکی از چیزهایی که حرامه تشبیب به زنه. البته زن با 3 خصوصیت تشبیبش اشکال داره، این 3 خصوصیت نبود طوری نیست، تشبیب بکن. یکی معروف و معین باشه پیش قائل، یعنی قائل خودش بشناسه داره تشبیب کی میکنه، داره متن کی میکنه. دوم زن مؤمنه باشه، شیعه باشه، سنی منی، اهل خلاف، نمیدونم کافر حربی، اونا تشبیبشون دلیل بر حرمتشون. سوم زن محترمه باشه. محترمه باشه یعنی چی؟ معروف و مؤمن و محترم، یعنی خانم محترمی باشه. این محترم یعنی زنی که حرمت داره نسبت به من، حلال میکنه. و الا اگر کسی تشبیه زوجه خودش بکنه یا تشبیه عمه خودش بکنه، شاعر شروع میکنه وصف محاسن زوجه خودش میکنه یا وصف محاسن عمه خودش میکنه، اون خواه اشکال نداره. تشبیب به مرعه معروفه مؤمنه محترمه حرام و علاما فی المبسوط و جماعت و عده‌ای از علما فرمودن حرامه. دونه دونه این کتاب رو ما دیشب مراجعه کردیم، شما هم بهتون توضیح میکنیم، مراجعه کنیم به جای شعر خونیم. چرا تشبیب مرعه خصوصیات رو دقت کنید چی حرامه؟ تشبیب مرعه مؤمنه محترمه، اونم به شعر، به شعر تشبیه بکنیم، این حرام. مدحه زنی کردن حرام نیستا. مثلا فرض بفرمایید یه کنگره ای میگیرن، مثلا یه خانومی توی علمی خیلی پیشرفت کرده، بعد یه مرد میاد در وصف پیشرفت‌های علمی این زن شعر میخونه. خب ذکر محاسنش نکرده که، محاسن یعنی زینت‌ها، جمال، ذکر اونا رو که نکرده که، پیشرفت علمیشو داره مد میکنه، اونطوری نیست. شما اینکه اگه به نثر باشه نفرمودن حرامه، به شعر باشه اشکال داره. به چه دلیل؟ معلومه به چه دلیل دیگه. اولا این موجب تفضیح زن میشه، یه زن غریبه، مؤمن شناخته شده، مؤمنه شناخته شده، آقاشاعر شروع کنه محاسن این، زیبایی های اینا رو مثلا یه جایی دیده، زیبایی های اینا به شعر بیاره، افتضاح میکنه اون زنه رو، حک حرمت اون زنه، ایزاء اون زنه، ضمن اینکه اقراء الفساقه به ها، فساق رو تشویق میکنه به طرف اون زن، نقص بر اون زن اصلا آر و ننگه. یا خانواده های محترم اصلا حاضر نیستن همچین اشعاری در مورد دختراشون، یادن نه فقط در مورد دختراشون، در مورد اقارب بعیدشون، مثلا یه آدمی اگه آدم حسابی باشه، دختر عموی دختر عموش هم حاضر نیست در موردش همچین شعرهایی بگن، رو این حساب تشبیه میشه هرام. ایشان میفرمان انصاف اینه که این وجودی که گفتیم لا تنهز اثبات تحریم، اینا نمیتونن اثبات تحریم بکنن. چون ما میخواییم بگیم چی؟ درسته وجه کنیم، ما نمیخواییم بگیم تفضیح زن مؤمن حرام نیست، نمیخواییم بگیم حد که حرمتش حرام نیست، تفضیح و حد که حرمت و ایزا و اقراء فساق، تشویق فساق به طرف یک زن، اینا همه حرامه، ولی این وجوه نمیتونن تشبیه با حرام کنن. این عنوان تشبیه به عنوان هل اولی، یه وقت میگیم تشبیه اگر ایزا یک زن بود حرامه، تشبیه که همیشه ایزا زن نیست که، مثلا یه کسی میخواد بره خواستگاری یه زن، درسته؟ یه پسری خونه داره، ماشین داره، کار خوب داره، پول داره، میخواد بره خواستگاری دختر عموی یا آقای، از این سوال میکنه این چجوره؟ این شروع میکنه من حاسن اینو با شعر گفتن، این بده؟ یعنی اون دختر عموی که بشنوه بعدش میاد میگه خدا پدرت بیامرزه، یه خود بیشتر میگفته این منصرف نشه بیاد خواستگاری من. غرض اینه که ایزا اشکال داره، اما لیسه کلو تشبیه بنده ایزا. ببینید ما میخواییم بگیم تشبیه یعنی ذکر زینت های زن و شدت حب بزن با شعر اشکال داره، این عنوان رو میخواییم بگیم اشکال داره. این عناوینی که شما گفتید ما لازمه با تشبیه نیستن، ضمن اینکه اخص از مدعا، مدعای ما اینه هر کجا تشبیه به مرعه محترمه معروف به شعر شد اشکال داره. شما میگید ایزاه، خب بله اگه ایزا بود اشکال داره، حالا فرض کنید تشبیهی که ایزا نباشه، اون چی؟ اون اشکال داره یا نه؟ این ادله ای که گفتید اخسته از مدعان، بلکه اصلا یه مواردی رو میگیرن که تشبیه هم نباشه، رابطهشون با تشبیه رابطه آمین منوچه، مثلا فرض کنید کسی یه زنی رو افتضاح بکنه بدون اینکه شعر برای او بگید، همطور زنه داره تو خیابون راه میره شروع کنه، دیدید بعضیا اینطور هستن ها، عقل حسابی ندارن، یه دختر محترمی تو خیابون داره راه میره، این صدا اسمش رو بدنه، یه اکرم خانم، اکرم خانم وایس، اون یه را افتضاح کرد، اسمش علا رو اوصل اشهاد بود، تشبیبم نبود. رو این اساس میخوایم عرض کنیم این ادله ای که گفتن اولا حرمت تشبیب به عنوان هر اولی رو ثابت نمیکنه، علاوه بر این اخص از مدعاست، بلکه رابطش یه وقت میگیم یه تکه از تشبیه با فقط ثابت میکنه، یه وقت میگیم نه اصلا تشبیه نه، این رابطش با تشبیه اهمه من بچه، اینجور نیست فقط تشبیه با حرام بکنه که. رو این اساس باید دنبال یه دلیل دیگری بگردیم اگر میگیم تشبیه اطلاعه. تو بعضی از شهرها دیدید اواخر این چند سال اخیر تو میدونا مجسمه انسانهای زنده درست میکنن میذارن وسط میدون، هست تو بعض شهرها، من خودم دیدم. ما میخوام ببینیم آیا تصویر امام علیه السلام فرمودن سألنی عن الغنا، از غنا سوال کرد از امام علیه السلام، از وقت فرمودن اذا میز الله بین الحق و الباطل فما ایهم فأین یکون الغنا، گفتم مع الباطل، از سر مودم خیلی خوب، اگه مع الباطله که حرامه، معلوم لهو و باطل حرامه. این تشبیه مؤمن زن مؤمنه محترمه معروف با شعر، این لهو، لهو هم قبلا ترجمه کردیم، چیزی که انسان سراغش میره لال غرزن اغلایی، اینطوری لیل کیف سراغش میره، این لهو لهو حرامه. یا اون ادله ای که حرمت فحشاء رو میفهمونن، فحشا اونیست که قبح شدیده دیگه، خب تشبیه به مرعه محترمه با اون قیود، این فحشا نیست، فحشا حرام. کما این که این تشبیه منافات با عفاف داره، عفافی که در عدالت معتبره، هر شخصی واجب عادل باشه، لازم عادل باشه، پس لازم عفاف داشته باشه، اگر تشبیه بکنی با افاف منافات داره، با اونی که به منظر مقدس شما در عدالت معتبره. افاف یعنی کف و امتناع اما لا یحل او لا یجمع، انسان دست برداره از چیزهایی که حلال نیست یا زیبا نیست، خوب نیست. تشبیه با اون دست برداشتن منافات داره، پس معلومه لا یحل که با افاف منافات داره. این ادله حرمت تشبیه رو بفهمونه، یا استفاده کنیم از فهوای روایاتی که کمتر از تشبیه با حرام کرده، یعنی یه چیزایی که به وسائط بعیده موجب تهییج شهوت میشه، اونا را یا حرام کردن یا مکروه کردن. اگر یه چیزی با وسائط بعیده موجب تهییج شهوت میشه مکروه شد، خب چیزی که خیلی راحت موجب تهییج شهوت میشه حتما حرام خواهد شد دیگه. چون دیگه ها گفت این پشت سرش گناه. تشبیه همینطور، مثلا فرمودن در روایات داریم لا ینبغی که یه مردی در جای زن بشینه حتی یبرو، مگر اینکه اون زن بلند شه، اونجا خنک شه بعد جاش بشینه. اگر مردی زن بلند شد فوری جاش نشست، مثلا چه خواهد شد؟ مرده باید خیلی تیز و هوش باشه تا از این گرمای جا منتقل بشه به کذا و کذا و کذا تهییج شهوت بشه. اونا گفتن سزاوار نیست. اونا فرمودن سزاوار نیست. خب اگر اون سزاوار نیست، تشبیری که فوری انسانو به شهوت میندازه به طریق اولا، اگر اونم مکروه، این دیگه چون خیلی شدیده حرام خواهد شد. این مقدار بخونم ببینیم به کجا میرسه. صبر بکن من بخونم، بعد اگه خودم حرفی دارم بزنم، بعد اون وقت اگر اشکال داری در خدمتم. از المسئله تو ثالثه، از تشبیب و با این قیود، از تشبیب و بالمرأت المعروفت المؤمنت المحترمه. تشبیبی یعنی چی؟ و هو کما فی جامع المقاصد ذکر محاسنها و اظهار و شدت حبها به شعر. تشبیب حرامه، تشبیب به زن. ببینید آقا چه خصوصیتی داره؟ تشبیب به زن رو داریم صحبت میکنیم، اما تشبیب به مرد چی؟ اون اشکال داره؟ اینه اون بعدن میاد. تشبیه به زن معروفه شناخته شده پیش قائل، خودش بفهمه داره کیا مرد میکنه. مؤمنه هم باشه، شیعه باشه، محترمه هم باشه، محترمه باشه، اینه برش حرام باشه، حلال نباشه، عمه خودش نباشه، زوجه خودش نباشه. بله؟ نه. تشبیه به چنین زنی تصریح کردن تو کتب دیگه، همون آره که گفتم مراجعه کنید، تصریح کردن محترمه این غیر المحلله تله. بله زافر مودن بلا فاصله به نتیجه گرفتن، فرمودن پس تشبیه به زوجه یا عمه اشکال نداره. این تشبیه همانطوری که در جامع المقاصد اومده ذکر محاسن زن است و اظهار شدت حب به این زن باشه، این حرامه طبق اون چی که در طبق اون چی که از مبسوط نقل شده و از جماعتی فاضل محقق و علامه مثل فاضل این شهیده و محقق ثانی رضوان الله علیه ما راست میگن. همه اینا فرمودن تشبیه حرام و استدل علیه، استدلال شده به این حرمت تشبیه به لزوم تفضیح این زن و حق حرمت، مسئله از حرمت تو جامع المقاصد اومده و ایزائها، ایزاء تو مسالک اومده جلد 4 صفحه 182 به این چاپای جدید. و استدل علیه به لزوم تفضیحها و حد که حرمتها و ایزاها، اقراء تشویق کردنه به طمع انداختن و اقراء الفساق بها و ادخال نقص علیها، به خاطر اینکه نقص بر این زن و اهل این زن وارد میشه و لذا وقتی این طور شد لا ترزن نفوس الابیه زبات الغیره و الهمیت ان یذکر ذاکرون عشق بعض بناتهم و اخواتهم بل البعیدات من قراباتهم. چون این افتضاحات پیش میاد، ادخال نقص میشه بر زن و بر خانواده زن، لذا میبینید نفوسی که ابیه هستن، یعنی از دنایا و پستیها اباء دارن، محترمه، شریفه، ذات غیرت هستن، ذات حمیت هستن، حمیت حفظ کردن، حما محدودهی که باید حفظ بشه، حمیت یعنی حفظ کردن خود، آبروی خود، اون کسانی که جوان مردن ذات همیت آبرودارن خلاصه نظام میبینی لا ترزا این نفوس چه چیز را چه ذکر کنن یه ذاکری عشق بعضی از دختران یا خواهرانشون بلکه عشق بعیدات من قراباته من بیان بعیداته ذکر فامیلای دور دورشون هم ذکر بکنه اینطوری تشبیه بکنه راضی نمیشن درست توجه کنید اون طوری که عبارت رو ترجمه میکنم اگر ترجمه کنید اشکالی که آمیز زایدی ایروانی رضوان الله تعالی علیه به این عبارتی که الان میکنم کردن اون اشکال واردی عبارت ببینید چجور ترجمه میکنم ول انسان انها ذهل وجوه لا تنهزل اثبات تحریم انصاف این است که این وجوه توان ندارند برای اثبات تحریم آمیزا علی ایروانی علالله مقام فرمودن لیت شعری ایو شیئن ینهزو لولم تنهز هذه الوجوه و ایو منها محلون للخدشت فی کدوم اینا میگید نمیتونن تحریم رو ثابت بکنن کدومش خدشه دار مثلا تفضیح زن حرامی حتی حرمتش حرامی مسلم حرامه شیخون الاعظم نمیخوان بگن جایی حتی حرمت شد حرام نیست که میگن این وجوه اثبات تحریم اون موضوعی که ما دنبالش هستیم تشبیبه به مرعی مؤمنه معروفه محترمه به شعر این عنوان رو بخواد حرام بکنه که ولو تفضیح نباشه این عنوان حرام بشه این وجوه ثابت نمی کنه این وجوه یه عناوین دیگه یا ثابت میکنن حرامه اما عنوان تشبیبا که ثابت نمیکنن حرامه ولی انصاف انها به الوجوه لا تنهز لإثبات التحریم ما کونهی اخست من المدعا تازه اخست از مدعا هسته از قد لا یتحقق شیء من المذکورات فی التشبیب چون گاهی تشبیب هست اما هیچ کدوم از این مذکوراتی که گفته نیست مثالش ها خارج هست کردم تشبیب اما هیچ کدوم از این ها نیست یه کسی میخواد بره خواستگاری یه زنی من شروع کنم تعریف محاسن اون زن حالا به نثرم بگم جایزه به شعرم بگم جایزه اصلا اگه از من بپرسه زیبایی های اونو بگو بگم اشکال نداره که اون دیگه تشبیه نیست خاطب طرف خواستگاره از قد لا یتحقق شیء من معکونهی اخص من المدعا بل و اعم منه من بل آخه دلیل اخص از مدعا باشه یه مرتبه نقصه یه مرتبه دیگه نه اصلا تو محدوده این مدعا نیست یه چیزای دیگه هم ثابت میکنه این خود دیگه بدتر اعم من وجه از مدعای ما چرا؟ فإن التشبیب بالزوجه قد یوجب اکثر المذکورات زیرا تشبیب به زوجه گاهی اوقات موجب میشود اکثر این مذکورات رو اکثر این مذکورات رو یعنی این لجوم تفضیح و حدک حرمت و ایذاب و اینا رو تشبیب به زوجه قد یوجب با اکثر المذکورات پس رابطه عموم خصوص من وجه میشه و یمکن ان یستدل علی این که نشد از این ادله استفاده کنید ممکنه استدلال شود بعد ما ذکر من حرمت تشبیب به ما سیجی و من عمومات و حرمت لهو و باطن که شامل تشبیب هم میشه و ما دل علا حرمت الفحشاء اونایی که دلالت میکنن بر حرمت فحشاء ینها عن الفحشاء و المنکر آیه قرآن بیدیم و یمکن ان یستدل علی بما سیجی و بما دل و به منافاته و به این که بگیم منافات دارد تشبیه با عفافی که اخذ شده از در عدالت عفاف که در عدالت معتبر همه باید عادل باشه عفاف هم یعنی امتناع اما لایه پس اگر یه چیزی با عفاف منافات داره معلومه حلال نیست دیگه همینجا از کنم حرمت لهو و اینا اصلا عمومات معلوم نیست داشته باشه یعنی کسی به عمومات حرمت لهو عمل نکرده اینا فقط قدر متیقنش علما عمل کردن عموم و اطلاقش معرضانه انه اما دل علا حرمت الفحشاء ینها عن الفحشاء والمنکر اگر ثابت بشه تشبیه به حرام اون وقت میشه فحشاء ولی فرض اینه هنوز ثابت نشده فحشاء که رو این اساس هم است که به ینها عن الفحشاء والمنکر هم معلوم نیست حالا مثلا همین مثالا که من زدم تشبیه به یه زنی برای خاطبش میکنه این فحشاء یا منافات با عفاف، اون عفافی که مأخوذ در عدالت، اون عفافی که مأخوذ در عدالت، عفاف از محرمات، این آدم باید از محرمات چشم پوشی بکن. با تشبیه با اون عفاف منافات داره؟ اگه تشبیه با محرمات باشه با اون عفاف منافات داره، اما هنوز که ثابت نشده که ثبت الاجز و من خوش اینا به درد نمیخوره. اون فهوا ببینیم چجوره. فهوا ما دل علا یمکنو ان یستدل علیه به فهوا، روایاتی که دلالت میکنن بر حرمت چیزی که ولو بعیدن موجب تهدید قوه شهویه بشه نسبت به غیر حلیله. انسان تهییج بکنه قوه شهویه نسبت به حلیله که اشکال نداره، نسبت به غیر حلیله یه کارایی که موجب تهییج شهوت نسبت به غیر حلیله میشه ولو بعیدن موجب تهییج شهوت بشه، روایات دلالت بر حرمتش کرده. اگر او حرامه اون چیزها حرامن، تشبیه که ها پشت سرش تهییج شهوته به طریق اولا حرامه. مثل ما دل على المنع عن النظر فانه فهم من سهام ابلیس، اون شهویه بود، شهویه غلطه، شهویه مثل روایات که دلالت میکنه اینکه نگاه نکن چون نگاه سهمی از سهام ابلیس. فرمود ابو عبدالله علیه السلام ان نظرت سهم من سهام ابلیس مسموم، من ترکها لله عز و جل لا لغیره اعقبه الله امنا و ایمانا یجد و تعمه، خودش میفهمه اون وقت چه تعمی داره اگر اون نظره رو رها بکن. یه نگاه اشکال داره، اون وقت تشبیه و شروع کنی همینطور محاسن رو گفتن که دو بیتش آخونده این طرف قش کنه، اون اشکال نداره. و مثل ما دل علی المنع عن الخلوت بالاجنبیه که فرمود با اجنبیه خلوت نکنید، لان ثالثهما الشیطان، در روایت دار ثالث این دو نفر شیطان هستن، فوقش مکروه باشه خلوت با اجنبیه. خب وقتی خلوت با اجنبیه همین توی اتاق تو اون ور بشینه این ور بشینه، او حالا کوتاه به شهوت برسه، وقتی این مکروه تشبیه حتما حرام خواهد شد، چون اونی که موجب کراهت میشه اونقدر در خلوت موجب کراهت شده، اونقدر در تشبیه وجود داره که قطعا موجب حرمت خواهد شد. و مثل ما دل علی کراهت جلوس الرجل فی مکان المرأة حتی یبرو در مکان، انا ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله اذا صلى الله عليه واله اذا جلست المرأة مجلسا فقامت ان فلا يجلس في محلها رجل حتى يبرز. و به رجحان، یعنی استدلال می شود بر مطلب ما به رجحان تستر از نساء اهل ذمه، گفتن با نسب زنان مؤمنه، گفتن رجحان داره از زنان اهل ذمه روتون قیافاتون رو بپوشونید، بدنتون رو بپوشونید. چرا رجحان داره؟ لأنهن یصفن لأزواجهن، چون اینا میرن برای شوهرشون تعریف میکنن زن مشبولان قیافش اینطوری. خب ببینید وقتی رجحان داره برای اینکه هیچ قیافه یک زنی برای یک مرد اهل ذمه روشن نشه تا اون مرد تهییج نشه، خب تشبیه به طریق اولا اشکال داره. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بین یدی الیهودیت و النصرانیه فانهن یصفن ذلك لأزواجهن. و رجحان تستر از طبیع ممیزی که یصف هم آیرا، در روایت هست آیا طبیع ممیز میتونه زن رو حجامت کنه یا نه؟ امام علیه السلام فرمودن اگر جوری شده که خوب بعد میتونه توصیف کنه، نه حجامت نکنه، زن تستر بکنه، رجحان داره پیش این بچه حجامت نکنه. چرا؟ به خاطر این که موجب تشبیه، این میره برای دیگران تعریف میکنه موجب تهییج شهوت دیگران میشه، حالا ها که خودش تهییج شهوت میشه لازم داره برای کسی دیگه بگید. و نهی و به نهی فی الکتاب العزیز ان ان یخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، با فرمودن به زنان با اطوار صحبت نکنن تا پیش مردان نامحرم تا اونا تحریک بشه، با اطوار صحبت کردن اشکال داره برای اینکه تحریک میکنه دیگران، تشبیه اشکال نداره. و ان یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، پاهاشون رو محکم نزنن به زمین، نه شده آیه کریم هست دیگه، لا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. صدای خلق حالاشون شنیده بشه. آن چه مرد قوی پنجه ای باشه که صدای خلق حالا که میشنوه تحییج بشه. در این حال فرمودن نکنید این کار، تشبیه به طریقه اولا اشکال پیدا میکنه. این چند نمونه بود الی غیر ذلک من المحرمات و المکروهات التي يعلم منها حرمت و ذکر المرأة المعینة المحترمه بما یهج الشهوت علیها. داریم روایات دیگری، یعنی اینا رو بگیر، الی غیر ذلک از محرمات و مکروهاتی که یعلم از اون محرمات و مکروهات که حرام از ذکر مرأة معینه محترمه ذکرش کنیم به الفاظی که یهیج الشهوت علیها. از اینا فهمیده میشه دیگه، حرام از الفاظی رو بگیم که تهییج شهوت میکنه نسبت به اون زن، خصوصا ذات البعل، خصوصا اون زن شوهر دارن باشه. البته لم یرزش شارع به تعریض حال نکاح به قول رب راغب فیک. یادتونه تو لمعه شارع راضی نبود به اینکه این زن شوهر دارو در معرض نکاح قرار بدی، به اینکه بهش بگی این شوهر رو میبینی، این شوهر کور کچل که داری، رب راغب فیک، یعنی از این طلاق بگیر. خیلی دیگه هست، حتی اینا شارع راضی نیست بگن رب راغب فیک به زن شوهر دار، واسه این جایز نیست، به طریق اولا تشبیبم جایز نمیشه. متوجه هستید که اینا حرمت تشبیه رو به عنوان اولی ثابت نمی کنه. بله اگر یه جا تهییج شهوت شد بله، ولی اون خصوصیت نداره شعر باشه از من، چون تشبیه فرمودن به شعر، حرام بودنش به شعر، کما اینکه اگر تشبیه باشه به شعر باشه اما تهییج شهوت هم نشه. آقا مرده رفت به تنها، هیچی هم نیست، تنها شروع میکنه ذکر دیگرانو گفتن، خودش هم انمینه، اصلا تهییج شهوت نمیشه. این به چه دلیل بگیم اشکال داره؟ ما میخواییم بگیم تشبیه به مرئه مؤمنه محترمه معروفه به شعر، این اشکال داره و این عنوان ولو تهییج شهوت نشه، این آتابی نیتی نده. خلاصه این تشبیه خصوصا زن ذات البعل باشه اشکال داره؟ نه، یه جا هست که ممکنه بگیم تشبیه اشکال نداره. اگر یه زنی مخطوبه یه بلعقده رفتن خواستگاریش کردن، یا حتی خواستگاریش هم نکردن اما میدونیم این مرد میخوادش، خب اون وقت خود اون مرد تشبیه به این زن رو بکنه یا یه کس دیگه برای این مرد تشبیه بکنه، اون معلوم نیست اشکال داشته باشه. نه، لو قیل به عدم حربت تشبیه به زنی که مخطوبه یه قبل العقده بل مطلق من یراد و تزویجها، هر کسی که اراده تزویجش شده بگیم این حرام نیست، لم یکن بعیدا، این بعید نیست. چرا؟ لعدم جریان اکثر مازو ترفی ها، اکثر عدلهی که گفتیم اینجا نمیاد، مثلا این زن افتضاح نمیشه که، برای خواستگارش داری میگه، اهلش هم ناراحت نمی، ناراحت هم بشن بی خود ناراحت میشن، تو داری برای خواستگارش مشورت کرده داری میگه، یا کسی که این زن رو میخواد ولو خواستگاری نکرده. و بله اگر عمومات لهو و اینا باشه ممکنه اینجا هم شامل بشه، ولی مسئله تو غیر و صافیت ان الاشتباه ولی اشکال، صافی از اشتباه اشکال نیست، چون نمیدونیم دقیق دلیل مسئله چیه. اگر مسئله لهو ممکنه همین زنی که خواستگاریش هم میرن بی خودی هم تو شعر بخونه، برای خواستگار شعر رو ور بخونی لهو. نه اگر مسئله افتضاح کردنه، خب اینجا افتضاح کردن نیست، نباید حرام بشه. ثم ان المهکی عن المبسوطه و جماعت جواز و تشبیه بالحلیله به زیادت الکراهت عن المبسوط، اونی که حکایت شده از مبسوط و جماعت اینه که تشبیه به حلیله جائزه، انسان تشبیه به زن خودشو بکنه. البته در مبسوط فرمودن جائزه ولی بعد اضافه کردن، فرمودن جائزه علی کراهت، کراهت داره به زیادت الکراهه از مبسوط، یعنی تو مبسوط یکرها دارن، مثلا جائزه ولی که راحت دارن. و ظاهر الکل جواز و تشبیه بالمرأة المبهمه، این که میگن مرأة معینه تشبیهش اشکال داره، یعنی اگه مبهمه شد اشکال نداره. مبهمه یعنی چی؟ مبهمه برای سامع یا مبهمه برای متکلم؟ اینا تصریح کردن که اگر اون زنه برای متکلم شناخته شده باشه ولو برای سامع ناشناس باشه اون تشبیهش اشکال داره. اونی که گفتن اشکال نداره، یعنی همینطور یه شعرها دیدید دیگه بدون اینکه یه زن خاصی رو در نظر بگیرن شروع میکنن شعر گفتن، تشبیه کردن. اینطور داریم اشعاری دیگه، اون رهی معیری، سایه اندام تو در اشک من آید به رخت، در میان موج ماه سیم تن آی، در میان موج ماه مثلا سیم تن آید به رخت. دو جور میشه خونده. یه زن خاصی که مورد نظرش نیست که، همینطور یه زنی در نظر گرفته و اشک خودش نمیدونم تریاک کشیده بوده چه بوده، سایه اینا تو اشک خودش دیده داره موج میزنه. من خیلی شعر اینجا ها دارم ولی خب خوب نیست. ظاهر الکله اینجا مسجده، اون مسجد شوخه داره و ظاهر الکل و الا مطالعه که میکردم همینطور این اطراف اشعار نوشتم. و ظاهر الکل به جواز و تشبیب بالمرأة المبهمه، ظاهر کل علما بیکاریه دیگه، ظاهر کل علما جواز تشبیب به مرأة مبهمه. مرأة مبهمه را تشبیب کنه به چه ترتیب؟ به ان یتخیل امرأة و یتشبب بها. یه پسری زن خوبش نمیدن از جامیر خواستگاری، شروع میکنه یه زنی تصور کردن، فلان قیافه فلان قد، تشبیه به این زن میکنه. این اشکال نداره، تفلک گناه داره. و اما المعروفت و انبل قائل دون سامع، اما اون زنی که پیش قائل شناخته شده است اما پیش سامع شناخته شده نیست. حالا پیش سامع هم شناخته شده نیست، دو جوره. یه وقت اصلا سامع نه زن هم میشناسه نه میدونه که این یه زن معینی رو قصد کرده، یه وقت میدونه این قصد زن معینی کرده اما سامع زنه رو نمیشناسه. علا ای حال، اون زنی که معروف عند القائل دون سامع، فرق نمیکنه چه سامع اجمالا بدونه که این مرد قصد زن معینی رو کرده اما زنه رو نشناسه، ام لا یا اصلا نمیدونه قصد زن معینی شده، فکر میکنه این غیر معینی. آیا اون زنی که معروف عند القائل دون سامع تشبیهش بکنن اشکال داره یا نه؟ فیه اشکال. در جامع المقاصد فرموده اشکال داره. اون زنی که پیش خود تو شناخته شده است ولو سامع نمیشناسدش اشکال داره تشبیهش، به شرطی که سامعه بدون تو داری یه زن معینی رو تشبیه میکنه. بلا اگه حتی اینم نمیدونه اشکال نداره. یه بار دیگه عبارتان ادا کنید. ساعت چنده؟ تو دیده مونده. و اما المعروفت و عند القائل دون السامع سواء علم السامع و اجمالا به قصد معینت، این صورت اول. ام لا، صورت دوم ففیه اشکالا. و در جامع المقاصد کمان که از حواشی شهید بر ارشادم نقل شده اینه که حرمت دارد، حرمت دارد چی؟ تشبیب زنی که قائل میشناسدش اما سامع نمیشناسدش در جامع المقاصد از تشبیه به این هم حرامه. در صورت اول، صورت اول یعنی اون صورت که علم از سامه و اجمالا به قصد معینته، و الا اگر سامه نه زنه را میشناسه نه میدونه این مرد قصد زنه معینه کرده، اون گفتن اشکال نداره. ایشون میفرمان و فیه اشکاله، این حرفا اشکال داره، اشکال داره، این صاف نیست. چرا؟ من جهت اختلاف الوجوه المتقدمه للتحریم، چون اون وجوهی که برای تحریم گذشت اونها اختلاف داره، بستگی داره کدوم وجه ها قبول بکنیم. اگه لحب باشه حرمت لحب تشبیه با حرام میکنه، خب همه اینا حرام. نه اگر تفضیح و آبرو ریزی باشه، خب اگر طرف نمیشناسدش تفضیح نیست آبرو ریزی نیست اشکال نداره. چطور در این صورت که سامع میداند اجمالا او قصد معینه ای رو کرده مسئله اشکال داره؟ و کذا اذا لم یکن هنا سامع، سامعی هم نباشه همینطوره. باید ببینیم حرمت تشبیه به خاطر لحظه، اگه به خاطر لحظه سامع باشه نباشه، سامعی هم نباشه این حرفا چرت و پرت لحظه اشکال داره. نه اگر مسئله تفضیح و اینا باشه اون وقت اشکال نباید داشت. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.